در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. سلام گرم و ارادت ویژه ما و همه همکارانمون در برنامه سمت خدا. پذیرا باشید، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت به همه بینندگان خوب.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت بیننده های خوبمون هستیم و حضرت عالی. ما در جلسه گذشته که با حاجی حسینی برنامه سمت خدا رو تقدیم شما کردیم، در مورد وصیت صحبت کردن ایشون. خیلی استقبال شد از اون بحث وصیت ما الحمدلله، و بازتاب های خیلی جالبی هم و سوال های متعددی هم به دستمون رسید. امروز حاجی میخوان در مورد وصیت صحبت بکنم به صورت ویژه. من دعوت میکنم که بیننده برنامه امروز ما باشید. سوالات شما هم در اثنای بحث ان شاءالله ایشون پاسخ خواهند داد، و اگر هم بهش نپرداختن من خواهم پرسید. آقا ما خدمتتون هستیم ان شاءالله که بحث خوبی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم رو در سه محور تقدیم میکنم. محور اول یه چند تا روایت راجع به اهمیت وصیت، و دو محور بعد در مورد وصیت غیر از آیه قرآن که اشاره کردیم، سوره مبارکه بقره آیه 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین، این در قرآن کریم سفارش شده. در روایات، بعضی از روایات خیلی هشداره. در یه روایتی از پیامبر خدا هست، این حدیث در کافی شریف هست، پیامبر خدا فرمودن ترک الوصیه آرون فی دنیا و نارون و شنارون فی الاخره. کسی که وصیت نداشته باشه مایه ننگ دنیاست و ننگ آخرت و آتش آخرت. نارون و شنار، شنار یعنی ننگ، و نارون. خب دلیلش هم خیلی روشنه، چون اشاره کردیم گاهی انسان با وصیت نکردن حقوقی رو ضایع میکنه، هم حقوق خودش رو ضایع میکنه، هم حقوق مردم رو ضایع میکنه. و واقعا ننگه یه آدم مسلمان، یه مؤمن 60 سال 70 سال نه 20 سال هرچی یه وصیت نداشته باشه، بعد از مرگش معلوم نباشه به کی بدهکار هست، از کی طلب داره، معلوم نباشه نمازی روزه‌ای که حالا در ادامه بحث به تفصیل خواهیم گفت. پس روایت می‌فرماید نداشتن وصیت آر فی دنیا و نارون و شنارون فی الاخره، ننگ دنیا و آخرت و عذاب آخرت.
با همین جدیت،
با همین جدیت، هیچ تعارف هم نداره. حالا در اسنا بیشتر روشن میشه چرا اینقدر تأکید شده این نارش کجاست، آرش کجاست. در روایت دوم هست از امام سجاد سلام الله علیه، حضرت فرمودن که من از ذنوب التی تورث الندم، یکی از گناهانی که پشیمانی میاره. ببینید اولا در زمره گناهان شمرده شده ترک وصیت گناه، و گناهی است که پشیمانی میاره. ما فراوان شنیده ایم در دعا هست، اول دعا کمیل نمیخونیم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تقطع الرجاء، از گناهان آثاری داره.
بله.
امام سجاد فرمود از گناهانی که باعث پشیمانی میشه گناه، اولا گناه و پشیمانی میاره، نداشتن وصیت. واقعا پشیمانی میاد. آدم یه کار خیلی آسان آسانی رو اون هفته اشاره کردیم
بدون هیچ هزینه ای،
بدون هیچ هزینه.
بله.
این حدیث دوم. حدیث سوم از پیامبر خداست، فرمودن که ما ینبغی سزاوار نیست یه مسلمان شب رو به صبح بیاره مگر اینکه وصیت نامش زیر سرش باشه، کنایه از این که آماده آماده در دسترس دسترس باشه. وصیت نامه یه مسلمان باید آماده به روز در دسترس بدون هیچ، اگه مسلمانه باید اینجوری باشه. این روایت سوم. یه نکته ایرم اضافه کنم، ببینید جامعه شریعتی نه فقط در مسئله وصیت، در خیلی از مسائل به اصطلاح کارهای خوب اینجوری هست. یه جمله دارن که میفرماین اکثر اهل نار سحاههم من التسویف، خیلی هشداره. اکثر اهل نار،
بیشتر اهل آتش،
بیشتر اهل آتش فریادشون از چیه؟ از صوفه صوفه، امروز و فردا کردن. تو دنیا بودن گفتن حالا امروز نشد فردا،
حالا انجام بدی وقت هست.
خیلی هشدار، اکثر اهل نار، بیشتر جهنمی ها فریادشون به خاطر امروز و فردا کردن تو دنیا بود. الان میگه آقا این برنامه دومه، شما هنوز راجع به وصیت تصمیم نگرفتین. میگه حالا باشه انشالله این ایام تمام بشه بعد از عید مثلا یه فرصتی پیدا کنم. بیشتر فریاد اهل جهنم از امروز و فردا کردن.
حالا این نکته داخل پرانتز که دوستان خوبمونم بهش اشاره کرده بودن، این وقتایی که صحبت از وصیت میشه یا آماده میشیم که وصیت بکنیم و شاید وصیت کردن با توجه به روایتی که شما گفتید تجهیز کردن خودمون رو برای سفر آخرت دیگه، تجهز مکم الله فقط نودی فیکم در رحیل. اما تا صحبت از وصیت میشه قلم کاغذ برمیداریم، مثلا مخصوصا مادرها که دلسوزترن یا اطرافیان میگن وصیت نکن شگون نداره.
بله.
یه وقتی این اتفاق هم میفته. بله. شاید یکی از عوامل تعلل ما در انجام وصیت این نکته باشه.
بله. ولی اینم هست، زیاد ما میشنویم میگن که خب شما میگید دین سفارش کرده وصیتنامه‌تونه که بنویسید، کفنتونم که داشته باشید، قبرتونم که داشته باشید. خب وقت عزرائیل میگه این همه چیزش آماده است،
محیا و آماده،
اینو ببرم فعلا تا بقیه آماده بشن. خب ببینید این با باورهای دینی ما میسازه. این که قرآن کریم میفرماید یک لحظه مرگ تقدیم و تأخیری نداره. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن آقا این کسایی که از دنیا میرن بعضی چشمشون بازه بعضی بسته است. تو عامه شاید شنیده باشین میگن که چشمش بازه چشمش دنبال دنیا بوده. حضرت فرمودین حرفا چیه؟ اونی که بازه مهلت بستن، اونی که بسته است مهلت باز کردن نداشته. مرگ با این چیزها تقدیم و تأخیری قطعا پیدا نمیکنه، بلکه باعث طول عمر در روایات معروفه، میگن وصیت کردن خودش طول عمر میاره. و نکته دیگری که من اضافه کنم جناب شهیدی، اگر کسایی در این فکر هستن من تقاضا میکنم یه سری بزنن به دادگستری ها، یه سری بزنن. هیچ میدونید یه بخش زیادی از پرونده های دادگستری ها و دادگاه ها الان مربوط به همین مسائل بعد از مرگ افراد هست.
یعنی بلا تکلیفی اموال و
اصلا بالاتر از این. ببینید پدری از دنیا رفته، فرزندانش در طول زندگی با هم خوب صمیمی همه چیز به خوبی، پدر از دنیا رفته در مورد وصیت ابهاماتی بوده، برادر و خواهرها به جان هم افتادن، برادر و خواهرها یه طرف، مادر یه طرف، اختلافات فراوان با پدر مثلا، اون وقت به دادگاه میرن. چقدر هزینه دادگاه اشکان یه بخش عمده ای از پرونده ها. علت این که بحث من روش تأکید دارم این است که این بار رو هم سبک کنیم. یعنی زیبنده یک مسلمان نیست، یه خانواده دینی فراوان هست. من نمیخوام نمونه هاشو بگم. یه خانواده دینی مسلمان مذهبی خوب، پدر که از دنیا رفته هر روز پاشون تو دادگاه، بین کی؟ برادر و خواهر مثلا با مادرش.
بین اصلا خوب نیست،
اصلا زیبا، با پدر بزرگ و مادر بزرگیشون. خدا میدونه خیلی فراوان دادگاه، خیلی فراوان. بچه‌ها با پدر بزرگ، چون بالاخره پدر مادر ارث می‌برن، بچه‌ها با این پدر مادر که میشه پدر بزرگ و مادر بزرگیشون، با مادر خودشون، خود برادر خواهرها اختلاف فراوان. این تأکید اسلام راجع به اصل وصیت. و همون دو مطلبی که من می‌خوام بگم، ببینید مطلب اول، باور بفرمایید این پاسخ به صدها پرسشی است که من در استفتاءات دیدم، سوالایی که از مراجع کردن، اگر جمع کنیم چند جلد کتاب میشه. سوالایی که مردم، همین که من میخوام در دو جمله جواب بدم، چرا؟ چون ما گاهی غافلیم، توجه نداریم. چیه؟ ببینید ما در مورد ثروت و دارایی خودمون، هر کسی تا زمانی که زنده است هر تصمیمی میتونه بگیره. در اختیار خودش. بنده الان زنده هستم، میخوام تمام اموالم رو ببخشم، به یه نفر بدم، وقف کنم، کار خیری انجام بدم، هر چی میخوام انجام بدم. تا زنده هستم اختیار با خودم هست، در زمان حیات خودم هست.
بله.
مثلا مثال خیلی واضح بگم، فرض کنید کسی میگه من هیچ وارثی ندارم، فرزند ندارم، اولاد ندارم، تنها هستم، میخوام تمام اموالم رو وقف بیمارستان بکنم، یه مرکز ایتام، مسجدی، مدرسه ای. خب اختیار خودشه، هر جوری میخواد انجام بده. انسان تا زنده است هر کاری با مالش میخواد انجام بده مختاره. اما به محض اینکه از دنیا رفت، این میخواد وصیت بکنه نسبت به بعد از مرگش، اگه میخواد وصیت بکنه نسبت به بعد از مرگش، دیگه این اختیار نیست، اختیارش فقط و فقط تا یک سوم اموال.
یعنی چطور؟ یه مثال میزنم.
مثلا فرض کنید کسی کل درآمدش، فرض بکنید 500,000 تومان هست.
خب
500,000 تومان.
بله.
خب این 500,000 تومان میتونه بنویسه که آقا بعد از مرگ من دارم دستور میدم تمام 500,000 تومان رو بذارید برای مسجد.
نمیتونه.
من که فرزند دارم، همسرم هست، پدر مادرم هستن، وارث دارم، من نیست، نمیتونم حکم بکنم. من دستور میدم. حالا من در حقیقت چند تا سوالاتی هم که اون جلسه مطرح شده همینجا جواب بدیم. سوال کردم آقا یه فرزند من خیلی فرزند ناخلفیه، خیلی منو اذیت کرد، من نوشتم تو وصیت‌نامه هیچ ارث به این ندن،
که گفتیم نمیتونه،
اصلا نمیتونه. بله. محروم کردن امکان نداره. یا سوال کردن که آقا بچه‌های من همه سامان گرفتن، زندگیشون خوب شده، فقط یکی از بچه‌هام زندگی، من تو وصیت‌نامه نوشتم من که از دنیا رفتم تمام این 500,000 تومانو بدید به همین یه فرزندم.
اینم گفتیم نمیتونه.
نمیتونه. انسان فقط راجع به یک سوم مالش نسبت به بعد از مرگش. یا گفتن که آقا من وصیت میکنم بعد از مرگ من ارث پسر و دخترم مثل هم بدن، من دارم میگم مساوی بدن، قطعا باطله. من نمیتونم بر خلاف اون چه خدا تعیین کرده ارث و من خودم بگم آقا من اختیار مال خودمه، من میگم بعد از مرگم، بعد از مرگ من فقط یک سوم اختیار دارم. یا سوال کردن، این نوشتن که تو اون سوالاتشون بود، من حق دخترم رو دادم در زمان حیاتم، من دخترم رو مثلا بچه ها دخترم رو دادم، میخوام دیگه از ارث چیزی بهشون نرسه. اینا هیچ کدوم معنا نداره. مگر البته یه مسئله ای هست، مگر این که الان من وارث ها رو جمع کنم، الان 5 تا اولاد دارم، بگم بنشینید همسرم، اولادم، اونایی که وارث من هستن، اگر پدر و مادرم هستن، جمع کنم بگم آقا من دلم میخواد بعد از مرگم اینجوری تقسیم بشه، همه موافقت بکنن،
آها، که حقی ضایع نشه،
همه امضا بکنن، البته اگر فرزندان کبیری هستن.
بله.
همه امضا بکنن، بگن آقا ما راضی هستیم، پدر تو چی میگی، هر چی تو میگی. اما اگر اینا موافقت نکردن، من نمیتونم راضی به بعد از مرگم بگم آقا. خیلی سوال هست و ده ها سوالی نوشتم به دفتر مراجع که آقا پدر ما که از دنیا میرفته اینجوری وصیت کرده، گفته اینی که من میگم، خانه مال پسر بزرگم، مغازه مال پسر دومی، باغم مال پسر سومی، ماشینم مال دخترم، مثلا فلان مغازه مال فلان دخترم. من مثلا بعد از مرگ چه اختیاری ندارم،
مگر اینکه همه راضی باشن،
مگر اینکه همه موافق باشن. پس بعد از مرگ اون که من در اختیارم هست چه مقدار هست؟ یک سوم.
نسبت بر همین 500,000 تومان، تا زنده است 500,000 تومان هر کاری دوست داشت میتونه بکنه. البته شما اون دفعه اشاره کردید که اگر مستلزم ظلمی یا اجحافی چیزی نباشه.
درسته، اینم هست. آره، اگر میبینم، ببینید مثلا من میخوام آقا این 500,000 تومان رو همه رو ببخشم به یک کسی، به یکی از فرزندان. خب این تبعیض نباشه، اونی که گفتیم پیامبر خدا فرمود، اگه واقعا فرزندان ما فرقی ندارن، چرا من به یکی بیشتر بدم؟ باز همین رو باعث دعوا و حداقل کدورت میشه، این کارو نکنم. تبعیض وقت نه، یه جهتی داره، یه وقت یه جهت خاصی داره. مثلا یه کسی میگه آقا من تمام فرزندانم زندگیشون خوبه، الان در زمان حیات خودم میخوام همه رو بدم به این یکی فرزند، بچه هم زندگیشون خوبه، همه وضعشون خوبه، شغلشون خوبه، تاجرن، کاسبن، امکانات مالی دارن، همین یه دخترم یا همین یه پسرم هنوز چی نداره، من میخوام به این بده. یه جهت خاصی داشته باشه، بله، ولی تبعیض نباشه. پس تا اینجا این شد که اونی که خیلی روشن شد، ما در زمان حیاتمون هر تصرفی میتونیم در اموالمون انجام بدیم، بازم تأکید میکنیم تبعیض نباشه.
خوب.
اما بعد از مرگمون اگه میخواییم وصیت کنیم، حق وصیت ما فقط در یک سوم مالمون هست.
یعنی چی؟
یعنی بیش از یک سوم نمیتونم من تکلیف تعیین بکنم که آقا تمام اموالم رو به کی بدن، تمام اموالم رو به این پسر بدن، فقط تا یک سوم.
الان رو میخواییم وصیت بکنیم 500,000 تومان ما اموالی هست که داریم.
درست.
چجوری شروع بکنیم؟
من اتفاقا پیشنهادم همینه، بسم الله الرحمن الرحیم، فرض کنیم میخوام یه وصیت نامه بنویسم.
بله.
شما هم که قلم به دست گرفتید، از اینجا میخوام یه وصیت خوب شروع کنیم.
خوب.
درسته. بله. من یه روایتی اول بخونم که بینندگان بیشتر عنایت کنن. در روایت داریم این حدیث در همه مصادر قدیمی ما هست، حدیث هشدار دهنده است. پیامبر خدا فرمود من لم یحسن فی وصیته، اگر کسی تو وصیتش خوب وصیت نکنه، کسی خوب وصیت نکنه، نشانه این است که از عقل کامل و مردانگی و جوانمردی کامل برخوردار نیست و دوم به شفاعت ما نمیرسه.
عجب.
ببینید اگر کسی خوب وصیت نکنه به شفاعت ما نمیرسه. لم یملک شفا، متن روایت تو همه مصادر ما.
وصیت خوب یعنی
حالا وصیت خوب چیه؟ این حدیث رو هم مرحوم علامه مجلسی هم فیض کاشانی رضوان الله علیه ما توضیح دادن. ما می‌خوایم وصیت خوب رو بگیم، همینطور که شما قلم و کاغذ دارید، اگر بینندگان خوب هم یه قلم و کاغذ دستشون باشه، اگر وصیت کردن تا حالا اینا رو بنویسن برن ببینن تطبیق بدن.
تطبیق بدن. بله.
مشمول این رو. اگرم نه که الان بسم الله موارد رو بنویسن مشخص بشه. می‌خوایم یه وصیت خوب داشته باشیم طبق این روایت و این بیانی که علامه مجلسی و فیض کاشانی داره. ببینید بخش اول حق الله، ما تو وصیت نامه‌مون باید حقوق الهیمون رو بنویسیم. اگر نماز، روزه‌ای قضا شده از ما، حتی احتیاطاً، احتیاطش خوب. من تو وصیت نامه امام رضوان الله علیه میدم، ایشون فرمودن 5 سال برا من نماز و روزه قضا بدید. احتیاطاً نوشتن احتیاطم. من نمازی ندارم، قضای روزه‌ای ندارم، اما احتیاطش اشکالی نداره. اینو بنویسم. اگر ننوشتم چی؟ همون است که اون هفته گفتیم. اگه من ننوشتم تو وصیت نامه برای من نماز و روزه، اگر ننوشتم ثروتمندترین انسان روی زمین هم که باشم، اگر وارث من نماز و روزه برام نده، دین گردنش نیست. چرا؟ چون من یک کلمه ننوشتم. این خیلی مهمه. یادم اون جلسه گفتم، دارم تکرار میکنم.
بله.
اگر یک کلمه من وصیت نامه قلم به دست نگیرم، ننویسم بابا 2 سال 3 سال 5 سال نماز برای من بدید، روزه برای من انجام بدید، قضا، خودم نتونستم. اگه انسان میتونه که خودش،
کسی انجام نداد خودمون مقصری.
بله. اگر ننوشتم، اگر وارث انجام ندادم، میگن آقا به ما چی؟ میخواست بنویسه. ننوشته که، میخواست بنویسه. اونها هیچ گناهی نکردن چون من ننوشتم. اون هفته گفتیم، در اون جلسه گفتیم، به فتوای قریب به اتفاق مراجع اگر ننویسه ورثه تکلیفی ندارن. حالا غیر از بحث نماز برگردن پسر بزرگ، اون بذاریم کنار، فرض کنیم پسر بزرگی در کار
نیست.
پس یکی اینکه نماز و روزهشو بنویسه، دوم حجشو بنویسه. اگه حج بگردنش هست، حج خیلی مهمه، ما ساده نگیریم. متن روایت یه داستانی از مرحوم آیت الله های رضوان الله علیه است. مرحوم آیت الله حاج مرتضی آیری فرزند مؤسس حوزه علمی قم فرمودن رفیقی داشتم از دنیا رفت، خوابش رو دیدم کوره. تعجب کردم، از بچه‌هاش پرسیدم پدرتون چه مشکلی تو زندگی این در زمان حیات چشم داشت؟ گفتن واجب الحج بوده، مکه
نرفته.
از بس آیه هایری به این رفیقش علاقه داشت، نیابت حج براش گرفته بود. حج خیلی مهمه. در روایت داریم موت یهودیان، موقع مرگ به انسان میگن یهودی یا نصرانی ببین.
اونایی که مستطیع بودن و نرفتن،
اونایی که حج به گردنشون اومده، اونایی که به گردنشون حج بوده، اینو بنویسن. البته حج اگر ننویسن هم وارث باید انجام بده. اگه وارث وارث خوبی باشه، گرفتار بد وارث نشین. شنیدین میگن
بله.
بی وارث و بد وارث، گرفتار بد وارث. پس یکی نماز و روزه رو بنویسین، دوم حج رو بنویسین، سوم اگر خمسی بدهکار بودیم، خمس و زکاتی بدهکار بودیم ندادیم، بنویسیم. چهارم رد مظالم. مظالم خیلی خوبه. این بحث رد مظالم که ما داشتیم، حق الناس، چقدر گفتیم احتیاطا، اگه یقین ندونیم ولو مظالم احتیاطا بنویسیم. این چند تا شد؟ پس نماز و روزه 1، حج 2، مظالم 3، خمس و زکاتی اگر بده شهار. اینا رو بنویسیم. این 4 تا. این بخش اول حق الله. میایم سراغ حق الناس. تو حق الناس چی باید بنویسیم؟ اگر به مردم بدهی داریم، بخش حق الناس بنویسیم آقا به کی ما چقدر بدهکاریم، که بابا بعد از مرگمون طلبکار میاد گرفتار نشه. گاهی سند دست مردم نیست، حق مردم از بین میره. و از جمله حق الناس که این خیلی مهمه، روش تأکید میکنم، بحث مهریه همسران ماست.
حالا جز حق الناس،
جز حق الناس. پولت خانم طلب داره از من، اگه من زمان حیات حداقل تو وصیت نامه بنویسم حق الناس دیگه، مهر رو بدم. یه داستانی گفتیم، یه جوانی آمده بود از دنیا رفته بود، پدرش اومد راجع به تقسیم ارثش، نظرتون باشه گفتیم.
بله.
یک خانه فقط داشت 60 میلیون تومان، یه آپارتمان 60 میلیون تومان. و تمام این خانه رفت برای مهری که بدهکار بود و همسرش، نه تو اون خانه بلکه من به پدرش گفتم این 60 میلیون تومانم بذار رو شما، روش اگه میخوای خدمتی بهش بکنی 120 میلیون فقط بابت مهریه، پس مهر جزء حق اینم بنویسیم، پس دوم حق الناس رو حتما باید بنویسیم. یه مطلب مهمی که میخوام یادآوری کنم، چند تا یادآوری مهمه. مطلب اول، ترتیب و این تقسیم اموال چطوره؟ اینو شما یادداشت می‌فرمایید، ان شاءالله بینندگانم یادداشت کنن، چون مسائل ریز جزئی هست، مهمم هست،
خیلی پیچیده نیست ولی ظرافت داره.
دقت می‌خواد. بله. ببینید در الان اموال ما این 500 هزار تومان، همین مثالی که شما فرمودید، 500 هزار تومان از پدر ما مونده. 500 هزار تومان فرض کنید کل داراییش 500 هزار تومان.
حالا چیکار کنیم؟
موجودی چیکار کنیم؟
بله.
اول میایم بسم الله. اول میایم دیونشو میدیم. یک، اول دینه. قبل از هر چیزی باید دینشو بدیم. چیه یعنی باید بدیم؟ خمس و زکات رو باید بدیم، برده مظالم بدهکاره، کفاراتی بدهکاره، به مردم بدهکاره، مهریه بدهکاره، حج نرفته حج برش واجب، این دویون مقدمه بر
یعنی حق الله و حق الناس.
نه الان فقط اون حق الناس رو بریم حساب میکنیم.
حق دویون مردم به کی چقدر بدهکاره و مهریه،
مهریه رو چقدر بدهکاره، به مردم چقدر بدهکاره، کفاراتی بدهکاره، رد مظالم بدهکاره، خمس و زکات بدهکاره، و یا همینی که الان مثال زدیم در تمام این اموالی که مهریه خانومش رو بده اینا رو باید بده.
خب
تو همین مثال خودمون بمونیم، مثال خوبی بله. شما فرمودید فرض کنید تو این 500 هزار تومان 200 هزار تومانش رفت بابت اینها. اول دویون میت، قبل از هر چیز بدهی میت، به هیچ کاری نمیشه اقدام کرد. اول باید مهر همسرش رو داد، بدهی به مردم رو باید داد، مظالم و کفاراتی اگر بدهکار هست، اگر حجی بگردن، اینو مقدم بر همه باید اینا رو انجام بده.
خمس و زکات هم جزء همین
میشه. خمس و زکات هم جزء همین بدهیاش. خب ببینید این 200 هزار تومان فرض کن از این 500 هزار تومان 200 هزار تومانش رفت،
میمونه 300 هزار تومان.
300 هزار تومان رو باید چه کنیم؟ اول دین با این 200 هزار تومان رفت، دوم میرم سراغ وصیت، ببینیم چی وصیت کرده. تا فرض کنید آقا وصیت کرده یک سوم مالم رو مثلا برای همین نماز و روزه، اون از این 300 هزار تومانی که مونده 100 هزار تومانش میگیم برای نمازش، اگه نماز وصیت کرده، اگه روزه وصیت کرده،
یا به کس گفته چیزی
بدی، یا به کار خیری وصیت کرده، گفته مثلا اینو ثلث من رو، یک سوم دارایی منو برای مسجدی، برای ایتامی، برای بیمارستانی، برای مدرسه، یه کار خیری، میریم سراغ این یک سوم،
یعنی 100 هزار تومان.
این 100 هزار
تکلیفش مشخص شد.
این 100 هزار تومانی که چقدر دیگه میمونه؟ 200 هزار تومان رو بسم الله هر جور میخوایم تقسیم بکنیم.
بیشتر از این هم نمیتونه وصیت بکنه.
اصلا نمیتونه، در گفتیم در زمان بعد از ولی ما میشدین اختیار نداریم. اینی من که آخرین نفس رو که زدم 200 هزار تومان تو این مثال شما. بله. این 200 هزار تومان دیگه تمام عالمم جمع بشن من هیچ تصرفی درش نمیتونم. هیچ حقی درش ندارم. پس در مثال ما 500 هزار تومان ارث داشتیم. 200 هزار تومان رو دادیم بابت
بدهی و دیون و حق
اونو اول دادیم. خب 300 هزار تومان بوده، از این 300 هزار تومان 100 هزار تومان رو دادیم بابت وصیتی که کرده، نماز، روزه، گفته کار خیلی برام انجام، اون 200 هزار تومان هیچ سهمی درش نداره،
یعنی موضوع وصیت میشه همین 100 هزار
تومان. همین 100 هزار تومان. وقت 200 هزار تومان دیگه بین وارث هر جوری که خدا گفته تقسیم میشه، همسر چقدر ارث ببره، پسر چقدر ببره، دختر
میزانش مشخص.
حالا مسئله دومی که من همیشه چند تا یادآوری گفتم، یادآوری دوم اینه، ببینید سوال ما اینه، آیا مال حتما تو این 100 هزار تومان،
خب
تو این سورس یک سوم مال حتما وصیت کنیم که آقا اینو مثلا مسجد بسازن، مدرسه، حالا نماز روز هیچ، مسجد بسازید، مدرسه بسازید، بیمارست، این کارو بکنیم یا نکنیم؟ این بستگی به ورثه ما داره. ببینید
یعنی چی بستگی داره؟
اگر وارثای من نیازی ندارن، فرض کنید کسی همه فرزندانش زندگی دارن، خونه دارن، کاشانه دارن، همه چیزشون خوبه، نیازی به این ندارن، خب خوبه آدم اینو وصیت بکنه، این 100 هزار تومان، این یک سومش رو وصیت کنه برای کار خیر، بدن به ایتام، بدن به مسجد، بدن به بیمارستان، بدن به یه نیازمند، اگر وارثش نیاز نداره. اما اگر وارث خودشون گرفتارن،
بله
بچه‌ها لازم دارن، خودشون گرفتارن، مشکل پیدا میکنن، از این وصیت یک سوم از همش استفاده نکنه. این که در روایات خوندیم امیرالمومنین فرمود من یک پنجم وصیت کنم بیشتر دوست دارم تا یک چهارم. یک چهارم وصیت کنم بیشتر دوست دارم تا یک سوم.
یعنی تو همین 100,000 تومان مثلا حضرت دوست دارم 50,000
بیاین مثلا
50,000 تومان وصیت کنم،
مثلا آره یک پنجمش مثلا 20,000
یا 20,000 تومان، آره هر چی کمتر بهتر.
اگر فرزند اگه وارث نیاز داره هر چی کمتر باشه بهتره. آه. اصرار نداشته باشیم که این یک سوم حتما از چنگ بله وارث بیرون بیاد، اگه اونا نیاز داره. این یادآوری دوم، یادآوری سوم، این یادآوری جناب آقای شریعتی، من تصورم اینه شاید، حالا من نمیخوام اصرار ندارم رو آمار، ولی شاید بالای 90% حتی متدینین ما توجه ندارن
به چی؟
به این یادآوری سوم. ببینید الان کسی از دنیا رفت،
بله
بنده از دنیا رفتم، حساب سال من اول فروردینه، سال خمسی دارم، بله. اول فروردین من که امروز از دنیا رفتم، اول چیزی که بر من واجبه چیه؟
خمس.
خمس این 11 ماه. من اگر زنده بودم اول فروردین خمس مالمو میدادم، درسته؟
بله.
اول فروردین. حالا الان از دنیا رفتم، خب این درآمدی که نسبت به سال گذشته تو 11 ماه درآمدی که دارم، این نباید خمس. اگه خودم بودم اول فروردین الان نباید بدم. انصافا الان عامه مردم این کارو میکنن، کسی که از دنیا میره میشینن بگن آقا دست نزنید، دست نزنید، پدر ما یه ماه دیگه زنده بود خمس مالشو میداد، ما اول خمس مالشو بدیم.
کمتر توجه میشه،
کمتر توجه میشه،
بله.
و میدونید تا این انجام نشه اصلا تصرف در بقیه اون مال جایز نیست، نمیتونن تصرف. خمس اگه زنده بود بنده خدا میکرد. و نکته دیگری که من اضافه کنم، گاهی متاسفانه هستن مثلا 5 تا فرزندن، 4 تاشون میگن آقای حرفای این چیه، خمس چی، ما میخوایم این مال اول میخوایم خودمون برداریم، ولی یکی میگه نه من حاضرم، من قبول دارم این حرفو. اگر اون که قبول داره ارثی که بهش رسید، خمس این پدر رو یا بده یا این پدر رو باید از اون اول بده، از این ارثی که بهش رسیده. از این 200,000 تومان تقسیم نشد،
بله
200,000 تومان تقسیم نشد بین فرزندان، درسته؟
بله.
بقیه بچه‌ها میگن آقا ما قبول نداریم، این حرفا چیه، خمس یعنی چی؟ اینی که بهش ارث رسیده حتما بدهی رو بپرداز. این نکته سوم. نکته چهارم، تعجیل در عمل به وصیت. باز اینم خیلی غفلت میکنن، میگن آقا باشه چله تمام بشه بعد از چله پدرمون، حالا الان گرفتار مراسم هستیم. چه گرفتاری؟ یکی از دوستان میگفت من رفیقی داشتم از دنیا رفت، خوابش دیدم، گفتم اوضاع چطوره؟ گفت الان که خوبم ولی 17 روز گرفتار و اسیر بودم.
چرا؟
از بچه‌هاش پرسیدم قصه 17 روز چیه؟ گفتم ما 17 روز نمیدیم. بعد از چند روز با من تماس گرفتن، گفتن متوجه شدیم ما وصیت نامه پدر رو بعد از 17 روز باز کردیم، دو هفته اول درگیر کارها بودیم. بابا اون میت اونجا اسیر گرفتاره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، تو وصیت نامه‌شون نوشتن که من نمیخوام اینقدر دنبال مجالس و تشریفات و این چیزا باشم، اینا رو نمیخوام، اینا تشریفات برای احیا بزرگداشت زندگانه به قول ایشون. واقعا همینطوره. اگه ما میخوایم به میت خدمتی بکنیم، اینا رو بریم رسیدگی بکنیم، تعجیل معطل نکنیم.
به علاوه تعجیل در انجام وصیت، تعجیل در انجام اون حقوقی که به گردن ایشون هست،
بدهیایی که هست، همین خمس مالی که گفتیم، همه این مسائل پیچیده که تا اینجا گفتیم. خب مسئله پنجمی که خوب باید توجه داشت، ما باید وصی داشته باشیم. این وصیت نامه که می‌نویسیم کی وصی ماست، کی می‌خواد این وصیت نامه اجرا بکنه، به یک کس مؤمنه مطمئنی اطمینان داشته باشیم، وصیت داشته باشیم، یه وصی داشته باشیم، گواه داشته باشیم، دو نفر شاهد در قرآن هم هست. من باز نگاه میکردم وصیت نامه امام رضوان الله علیه، امام وصیت نامشون که تمام شده، دو سه نفر از علمای بزرگ زیرش امضا کردن، غیر از این وصیت نامه سیاسی الهی که همه خبر، نه وصیت نامه کار شخصیشون،
بله.
سال 1330 هست، 60 سال پیش امام وصیت نامشون که تمام میشه، مرحوم آیت الله حاجی مرزای حائری فرزند مؤسس، ایشون زیرش نوشتن من شاهد وصیت آقا بودم. دو نفر دیگه، پس وصی داشته باشیم، شاهد داشت. امروزی که ثبت اسناد هست چه معنی داره؟
بریم ثبت بکنیم.
باور کن اینقدر دعواها درگی، میگه آقا من پدرم چیز دیگه به من گفته، اون فرزند میگه پدر به من گفته این خونه مال تو، اون میگه نه پدر به من گفته اون باغ مال تو، پدر اون میره کاغذ دیگه میاره میگه آقا این وصیت پدره، حالا نمیگه نوشته ای از پدر داره، مثلا پدر تصمیمش عوض شده، اون یه وصیت نامه رو میکنه، این یه وصیت نامه رو میکنه. اول دعوا،
اول دعوا
نگفتم چقدر، حالا نگاه کن استفتاءات امام مراجع چقدر نامه نوشتن، آقا این وصیت نامه پدر ما، هر چی خوندیم متوجه نشدیم، این اولی معتبره، دومی معتبره، سومی معتبره، این چی می‌خواسته بگه، ما دعوامون شده، آقا فرضاً ما هر چی خوندیم متوجه نشدیم، با هم صلح کنیم. و صلح اول دعواست، باور کنید صلح اول دعواست. مال دنیا که برسه شوخی نیست، آقا یه مرتبه مثلا یه فرض کنید مغازه است، مغازه الان شده چند میلیارد، مگه میشه برای داخل به این زودی از هم آقا مصالحه کن؟ چه مصالحه ای؟ پس بنابراین هم وصی باشه، هم شاهد باشه، هم ثبت بدیم، و از همه مهمتر اون هفته گفتیم در حضور یه عالم باشه. ببین الان ما چقدر مسئله پیچیده تو وصیت گفتیم، در حضور یه عالم باشه. یه داستانی بگم بعد بحث رو ادامه بدم، خیلی بینندگان رو خسته کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی می‌فرمودن یه وقتی 11 تا برادر و خواهر اومدن پیش من، گفتن آقا پدرمون از دنیا رفته، 11 برادر و خواهر، آقا پدرمون از دنیا رفته، اینم وصیت نامه چیکار کنیم؟ گفتن خب آقا نماز و روزه این بنده خدا که نوشته اینا رو باید عمل بکنید. گفتن آخه عمل بکنیم خیلی نماز و روزه و بدیا و مهر همسر رو نمیدونم حج و اینا که
کلی دیگه نمیمونه،
خیلیش میره که نمیشه ندین. گفتم نه بابا بیچاره نوشته که، حالا ننوشته بودید میگه نوشته که. گفتن حالا اگه میشه یه جوری شما حلش کنید. گفتم حل کردن نیست، مدیون بنده خدا. یک کسی از اون جمع برادر و خواهرها، من این وقت از رسانه شنیدم کلام ایشون، وای مشتری شما آدم با انصافی هست، شما بگو ببینم هر چی شما گفتی اگه ما نکنیم این کارا رو پدرمون چی میشه؟ گفتم پدرتون میسوزه اونجا. گفتن آقا انصاف بده، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی بسوزه؟ یعنی باور کنید آدم به اینجا میرسه، ما خیال میکنیم اولاد حالا چه میکنه برام، خودشو میکشه برام، هیچ خبری نیست.
ما 11 تا بسوزیم بهتره یا
اون یکی بسوزه؟ ما 11 تا بسوزیم اینجا، این همه بدیم بریم. اگر کسی دلش خوشه به این که بعد، حالا تو بخش بعد برسیم عرض میکنیم، امیر مؤمنان میفرمان اصلا کن وصی نفسک، نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 252، این از همه مهمتره. امیر مؤمنان کلمه 245، کلمات قصار 245 یبن آدم کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. و عمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من، هر کاری میخوای بکنی خودت انجام بده، به امید کی هستی؟ بابا بدهی داری بده الان، مهر همسرت بده الان، کار خیری میخوای بکنی بده الان،
اما که گفت ای که دستت میرسد کاری بکن،
احسن به امید کسی نباش. مهر، بدهی، کار خیر، نماز و روزه، از حج، به امید اولاد نباشیم. عرض کنم آخرش اینه، میگه ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی بسوزه؟ خیلی ها اینجوری بودن. و نکته دیگری که اگر بخوایم وصیت خوب داشته باشیم، اینم باز در روایت داریم خیلی هشداره، امام علیه السلام فرمود اگر کسی برای خیشاب، ببینید بعضی از خیشابندان ما هستن اینا به طور طبیعی ارث بهشون نمیرسه، به طور طبیعی ارث نمیرسه، من که فرزند دارم، همسر دارم، پدر و مادر دارم، به برادر و خواهرم که ارث نمیرسه،
میرسه. به نوام نمیرسه،
به نوه من که نمیرسه. روایت داریم اگر کسی برای خیشاوندانی که وارث نیستن، خب اگه بر اونا وصیت نکنه، عملش با گناه به پایان رسیده. چرا؟ اولا در خود قرآن همین آیه مبارکه سوره بقره آیه 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. ببینید من یه خیشاوندی داشتم، امیرالمومنان فرمودن جهت این وصیت، جهت این سفارش قرآن اینه، من خیشاوندی داشتم در زمان حیاتم کوتاهی کردم، نتونستم دل بکنم از مال به اونم یه کمکی بکنم، خواهری داشتم، برادری داشتم، عمه‌زاده‌ای داشتم، عموزاده یا نوادگانی داشتم، نرسیدم به اینا،
محتاج بود، نیازمند کمک بود، من کمک نکردم،
حداقل تو این وصیت بیام جبران کنم،
تو همون یک سوم،
تو یک سوم بگم آقا یک سومی که من میگم این نوه من، متاسفانه جمال که خیلی باز از مسائلی که مردم کمتر توجه دارن، نوه من اگه من امکانات مالی داشتم و نوه من نداره، نفقه زندگیش بر من واجبه، فرزند من، نوه من، فرقی نمی کنه. بعضی میگن آقا پسر دختر ما که رفته از خانه دیگه، به ما چیه؟ من دخترم شوهر دادم، بازم من پسرم ازدواج کرده، بازم من ضامنم. اگر من وضع مالیم خوبه، فرزندم نیازمنده ولی او ازدواج کرده، گرفتاره، دخترم گرفتاره، نیاز داره، واجب نفقش، نه مستحبه، واجبه. حالا کوتاهی کردم، برادر و خواهر و خویشاوند، قرآن میفرماید برای اینایی که کوتاهی کردیم، حداقل حالی که کوتاهی کردیم یه جبران بکنیم با وصیت جبران. در حالات امام صادق علیه السلام هست، حضرتی که از خویشاوندان پسر عموهاشون قصد قتل امامو داشت، قصد جان امام، آمد امام رو بکشه، نتونست. امام موقع مرگ وصیت کردن 70 دینار بدن به این پسر عمو. گفتن آقا پسر عمو اولا وارث نیست، قصد قتل شما رو داشته، 70 دینار به این بدین. فرمود آیه قرآن نخوندید سوره مبارکه رد آیه 21، والذین یصلون ما امر الله، خدا گفته این کارو بکنی، شما دنبال سلی ره او بدی کرده باشی. آیه شاید خیلی مهمه ها، پسر عمو قصد جان امامو داشت، امام فرمود 70 دینار به این آقا بدید، او بد کرده، من میخوام خوبی کنم. بنابراین هم نکته مهمی در وصیت انسان این کار رو انجام بده. و یه سوال دیگه ای که زیاد پرسیدن، حالا اگه من وصیت کردم، امروز وصیت کردم، دو ماه بعد پشیمان شدم، اشکال داره؟ میتونم تغییر بدم؟ بله، آدم تو زنده است میتونه عوض
کنه. هفته قبل شما گفتی مرتب تجدید نظر بکنید،
تجدید نظر بکنید. این نکته خیلی مهمیه، بله. شما اشاره فرمودید، ببینید ما ها سال خمسیمون رو تجدید نظر نمیکنیم، حساب بله. سالمون رو سال یه بار نمیبینیم، بله، حالا اونایی که کاسبن سال یه بار حساب سالشون نمیبینن درآمد و همزمان با وصیت نامش ببینن. گفتم بعضیا میگن ما وصیت نامون به روزه، نه به روز، به ساعته. به محض اینکه من 1,000,000 مثلا با آشهد بدهکار بلافاصله می نویسم آقا یه ساعت دیگه کی از زندگی خبر داره؟ این حوادثی که آدم از خانه میره بیرون بازگشتش معلوم نیست، وصیت به روز باشه، بازبینی بشه. و نکته دیگری هم که باز به نظرم خیلی مهمه، بعضی ازش غفلت میکنن، این است که کسی که از دنیا رفت تمام دیونش نقد میشه. یعنی چی؟ من به یه آقای بدهکار بودم 1,000,000 تومان، 6 ماه دیگه معذرت میخوام، بله به آقای بدهکار بودم، با طلب بله. فرق داره. به یه آقای بدهکار بودم 1,000,000 تومان، 2 سال دیگه باید میدادم. الان که از دنیا رفتم تمام اون دین ها
یعنی همین امروز باید بدم.
چرا؟ چون اگه این کارو نکنم مالو تقسیم بکنیم، اون بنده خدا 6 ماه دیگه میاد از کی بگیره؟ تمام این دیون نقد میشه، حال میشه، فوری باید پرداخت کرد.
بسیار.
اگه تأخیر داشته باشه اصلا جایز نیست این تأخیرش. همین الان، الان الان اگه من 10,000,000 تومان، 1,000,000 تومان، 5,000,000 تومان به افراد مختلف بدهکار بودم، خب نمیدونم به این بدهکارا بگم آقا مگر بده پدر ما 2 سال دیگه بدهش نمیرسه، الان برای چی اومده؟ چون
دیگه تقسیم شد،
تقسیم شد دیگه چی میمونه؟ تمام این دین ها حال میشه، باید بلافاصله پرداخت کرد.
بسیار خوب. یکی دو تا نکته هم هست من بپرسم آقای حسینی. آقایون باید وصیت بکنن یا نه خانم ها هم باید وصیت بکنن؟ اینا پرسیدن که
ببینید فرقی نداره، آقا باشه، خانم باشه، کوچیک باشه، جوان باشه، پیر باشه، کاسب باشه، تاجر باشه، کسی درآمدی داره؟ بله. یه وقت کسی هیچ نداره، آه در وسط نداره، نه به کسی بدهکار، نه از کسی طلبکار، هیچی هم نداره، خب اون چی میخواد وصیت؟ این قرآن هم میفهمه انتره که خیر، خیر این مال
چیزی موند،
اما فرقی نداره، خانم مالی نداره، طلا نداره، جواهرات نداره، زندگی نداره، خیلی خانم ها خانه ای دارن، امکاناتی ندارن، بنویسن جوان، جوان امکاناتی نداره، بدهی نداره، جوان ها نماز روزه به گردنشون نیست، بدهی چیزی ندارن، حوادث که خبر نمی کنه. بنابراین حتما چقدر خوبه در کنار اینها ما یه وصیت اخلاقی هم داشته باشیم، اینم خوبه، وصیت اخلاقی. ببینید اگه
همونطور که بزرگان ما داشتن،
اگر جمع کنیم وصیت های اخلاقی انبیا و ائمه و بزرگان، باور کنیم بدون مبالغه عرض میکنم چند جلد کتاب میشه. امیر مؤمنان وصیت کرده، پیامبر و همه وصیت، بس این خیلی تو زندگی هم بگید آقا ائمه گفتن دیگه ما چی بگیم؟ این یه پدر بیاد، دیدید بعضی هم میگن آقا پدرم گفته، من فراغ شما هم دیدید،
بله.
یه کسی عاشورا میره دهاتشون، اون مثلا آخر فرض کنید که بندر عباس از تهران میزنه، برای چی رفت؟ پدرم گفته این روزه ده عاشورا رو بعد از من ترک نکن، بله. پدرم گفته سرکشی به این ایتام رو من داشتم، شما ترک نکن، پدرم گفته این مسجد رو من کمک میکردم شما. خیلی اثر داره، بعضی رابطه عاطفی شدید با پدرها دارن، با مادرها دارن. یه وصیت نامه اخلاقیش هم بنویسید. بچه‌های من نماز یادتون نره، روزه یادتون نره، محرم سفر یادتون نره، ایتام یادتون نره، بی بضاعت یادتون نره. من ماه رمضان به چند نفر خانواده، من قبل از عید چند تا خانواده رو، خیلی ها الان نوروز نزدیکه، من هر سال قبل از عید خانواده های رو پوشش میدادم، تحت پوشش من بودن، کفش میگرفتم، لباس. بچه‌ها این کارو انجام، اینم اثر داره، قطعا وصیت‌های اخلاقی هم محسنه.
خیلی خوب، آه خیلی بحث خوب و جامع شد الحمدلله، خیلی استفاده کردیم، انشاءالله دوستان خودمون هم استفاده کرده باشن. یه نکته هم که هست اینجا اینه که با وصیت کردن در واقع همیشه گفتیم در مسیر پرداخت حق الله و حق الناس باشیم دیگه، اگر الان هم نمیتونیم اقدام بکنیم اینجوری انشاءالله در اون مسیر قرار بگیریم. خیلی خیلی متشکرم حاجی حسینی از شما. صفحه 241 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 44 تا 52 سوره مبارکه یوسف. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله خداوند به همه شما سلامتی و طول عمر بده. یک نکته از این صفحه بشنویم، ان شاء الله جمع‌بندی مباحث راجع به حسین داشته باشند.
خیلی کوتاه عرض کنم داستان از یوسف علی نبی نامی علیه السلام داستان نکته جالبی داره. ببین وقتی آمدن در زندان به یوسف گفتن که سلطان میگه، ملک میگه بیا و دیگه آزادی و گذشته ها هیچ، یوسف گفت نه، من تو پاکدامنی معلوم نمیخوام به عنوان یه متهم بیام بیرون، باید تحکیم مشخص بشه، با یه متهم نمیخوام مشمول عفو سلطان قرار بگیرم، باید مشخص بشه تکلیف گذشته من. بزرگواری یوسف رو ببینید، من دلم میخواد یکم بیشتر عنایت کنم بینندگان. این همه ضربه رو یوسف از کی خورد؟ از مکر زلیخا، درسته؟
بله.
ولی وقتی بهش گفتن بیا، سلطان میگه دیگه تمام، نگفت من نمیام تو تکلیف منو با زلیخا معلوم کنید، اصلا اسم اونم نیبود. گفت ما خط بکن، برید سوال بکنید، ما بالون نسبت لاتی قطع نعیدیه هم. اون زنها که وقتی منو دیدن دستشون رو قطع کردن جریان چی بود؟ از اونا بپرسید. اینقدر بزرگوار بدترین اذیت ها رو زلیخا کرد، اسمش رو به هیچ وجه اشاره به جرم اون نکرد، فقط گفت از اون زنها بپرسید داستان چیه. وقتی آمدن زلیخا این بزرگواری رو گفت، من دیگه اینقدر بزرگوار، من خودم اعتراف میکنم یوسف بیگناه. این اوج بزرگواریه. من از همینجا خوبه استفاده کنم تو بحث خودمون. ببینید تو این بحث ارث که ما گفتیم، من خواهشم اینه، ممکنه پدران ما به ما ظلم کرده باشن. من دیدم در پیام ها آقا پدر ما ظلم کرد، تبعیض قائل شد، بین بچه ها فرق گذاشت. الان دیگه ما بزرگواری کنیم، ما به خوبی یاد کنیم از گذشتگان، از پدرمون ناراحتی کدورت نداشته باشیم، طلب رحمت کنیم. هیچی، گذشته گذشته. شاید اونا خبر نداشتن، شاید هیچ مسئله ای نشیدن، شاید سمت خدا ندیدن، شاید به گوششون حالا اشتباه کردن. این خوب نیست که ما خطای پدرمون رو حالا هر روز بنشینیم بدگویی بکنیم. آقا پدر ما هر کجا، حتی تو دلمون، تو قلبمون کینه ای، ناراحتی، کدورت. بعد از 18 سال زندانی، سالیان سال زندان اومد، میگه اسم زلیخا رو نبرد اصلا و ابدا. بنابراین این نکته اخلاقی رو ما انشالله داشته
باشیم. خیلی ممنون متشکرم. نکاتی که آقای حسینی گفتن نکاتی بوده برای اینکه ما وصیت خوبی داشته باشیم دیگه. همین نکته‌ای که ایشون اشاره کردن، نگیم حالا مثلا گذشتگان ما اینجوری وصیت کردن مطابق با نکاتی که شما گفتید نبوده. یک جنبندی رو داشته باشن و بعد هم باید خداحافظی
بکنیم. من سریع جنبندی کنم، سه نکته رو تو جنبندی عرض کنم. یکی اینکه گفتیم که همه وصیت داشته باشن. حالا اگر کسی هیچی نداره، آیش یه خانومی که من که پس خوب شده آیش شدیم، ما خارج شدیم از مهده و ما هیچی نداریم، نماز روزم نداریم، احتیاطاً هم نمیخوای. امام رضوان الله علیه نوشته 5 سال نماز روز احتیاطی، احتیاطاً هم نمیخوای بنویسی، کاری نداری، هیچی نداری، بدهی نداری. این رو حتما اصلا ببین، این فرهنگ داشتن وصیت، فرهنگ احترام به حقوق خدا، به حقوق مردمه. این فرهنگ باید در میان ما جا و فرهنگ این است که بعد پرونده ها ایجاد نکنیم بعدا برای دادگاه ها و گرفتاری ها.
در یک کلام جو، هر کسی عازم سفر آخرته باید وصیت رو داشته باشه.
الان هیچ کسی که عازم نیست، همه نشستیم. یعنی همه خودمون رو آماده بدونیم، عازم بدیم. این یک. نکته دومی که باز من روش تاکید میکنم این است که من خواهش میکنم، ولو آقای رکنی اینقدر به ما فرمودن که ما اسم ایشون هم گاهی گفتیم به جای شرطی، میگه ما آقای رکنی فرمودن، ما خیلی نگیم، تقاضا میکنیم. حالا دیگه تقاضا نه، خواهش میکنیم، خواهش میکنم این مسئله جدی بگیرن. ضرر نداره، خیره، بنشینیم به یه عالمی مراجعه کنیم، تکلیف خودمون معلوم میشه. اگه خیراتی میخوایم داشته باشیم، اگه به خویشاوندی میخوایم کمک بکنیم، قطعا ضرر نمیبینیم. و حرف آخری که من عرض کنم، اون کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه یادمون نره. به امید آینده نباشیم. کن وصی نفسه، خودت وصی خودت باشی.
یبن آدم
245 یبن آدم کن وصی نفسه. اون داستان رو شنیده ای؟ لابد کسی به فرزندش گفت آقا من که از دنیا رفتم، من از دنیا رفتم، این تیمچه رو خراب کن، مدرسه بساز. به پسرش گفت. پسر یه کار قشنگی کرد. یه شب تو تاریکی پدر داشت میرفت، یه فانوسی گرفته بود جلو پدر، پاشو ببینه، جلو پاشو ببینه. یواش یواش اومد آخر پشت سر. پدر عصبانیش گفت پسر فانوس به درد پشت سر نمیخوره، فانوس بیار جلو پامو ببینه. فانوس پشت سر، چراغ پشت سر بده. گفت بابا این چراغ پشت سر به درد نمیخوره، پس برای چی وصیت کردی بعد از مرگت من اینجا رو خراب کنم، مدرسه بسازم؟ خودت چنین کارو نمی. یقین داشته باشیم چراغ بعد از ما به درد نمیخوره. پیامبر خدا انبار خرما رو تقسیم کرد طبق وصیت، یه دونه باقی مونده بود، فرموده بود یه دونه رو خودش داده بود، بهتر از این انبار خرما بود.
بسیار خوب.
خودمون وصی خودمون باشیم. و دیر باز یادآوری کنم، اکثر اهل نار، بیشتر فریادهای اهل آتش از چیه؟ از امروز و فردا کردن.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی بحث جامع و خوبی شد. به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی مباحث ما اونجا موجود هست. راجع دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده. من دیگه با این بحث گمان میکنم اگر بیننده خوبی باشه که اقدام نکنه، دیگه باید دعا کنیم خدا ما و همه رو از خواب غفلت بیدار کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله برای اینکه در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم با حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم.
امروز که در مسیر بد اخلاقی نبود.
نه حاجی، نه، همش اخلاق بود واقعا. خیلی ممنون، متشکرم. از حاجی حسینی هم تشکر میکنم. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. حاجی متشکرم از شما. سلام.
قلب سلیم وأسألك الأمان يوم يعد الله يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود مجاز عن شيئا